رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کوریای شمالی روز یکشنبه اعلان کرد که یک بمب هیدروژنی نصب شونده بر موشک های دور پرواز یا قره‌پیما را با موافقت کامل آزمایش کرد. رسانه های دولتی کوریای شمالی روز 3 سپتامبر گفتند این ششمین آزمایش هسته‌ای یا اتمی پخنیان بود. اظهارات کوریای شمالی همگی بعد از چند ساعتی ثبت زمین لرزه در این کشور اعلان شد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت آزمایش تازه کوریای شمالی کاملا غیر قابل قبول است، چون ای یانگ رئیس اداره امنیت ملی کوریای جنوبی روز یکشنبه گفت
بوکانی هک میزایل کهگل وانجنهاگو کمجون گانهانیو بی‌غایوکچگین بانگبوبورو.
ما تصمیم گرفتیم که همه راه‌های دیپلماتی را بررسی کنیم تا کوریای شمالی از برنامه انکشاف سلاح اتمی به گونه کامل قابل تصدیق و برگشت ناپذیر دست بکشد.
بودن وگچوک بانگبوبول گانگوئه ناگاگیرو هایاسیمیدا.
مجموعه آزمایش‌های اتمی با قابلیت نظامی در کوریای شمالی در حال حاضر به 6 مورد رسیده است. از جمله این کشور در سال‌های 2006، 2009 و 2013 آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داده بود. مقامات آمریکا روز شنبه 2 سپتامبر کنترل یا نظارت 3 مکان دیپلماتی روسیه را در ایالات متحده به دست گرفتند. قبلا آنها به دیپلمات‌های روسیه 48 ساعت فرصت داده بودند که این بناها را خالی کنند. کرملین در پاسخ یک دیپلمات ارشد آمریکا را در مسکو احضار کرده و برایش اعتراضنامه سپرد. وزارت امور خارجه آمریکا ساعت 2 بعد از ظهر شنبه را برای بستن کنسولگری روسیه در شهر سان فرانسیسکو و 2 نمایندگی تجارتیش در واشنگتن و نیویورک ضرب الاجل تعیین کرده بود. آمریکا این اقدام را در پاسخ به یک تصمیم روسیه روی دست گرفت که در ماه آگوست اعلان کرد تا کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در روسیه تا اول ماه سپتامبر امسال به 455 نفر کاهش داده شود. مسئولان سفارت ایران در دوشنبه گفتند که رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نامه به حسن روحانی خواستار گسترش مناسبت دوستانه و همکاری های دو کشور در آینده شده است. مسئولان سفارت میگن این نامه امام علی رحمان آخری هفته گذشته به مناسبت عید سعید قربان دسترس گردید. سفارت در وبسایت رسمی خود از نامه امام علی رحمان به حسن روحانی یک اقتباس آورده است که در آن اظهار امید شده است مناسبات سنتی، دوستانه و همکاری های بین دو کشور در همه زمینه ها بر اساس منافع دو ملت در آینده گسترش یابد. جزئیات دیگر نامه معلوم نیست. در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه نیز در این باره هیچ اشاره‌ای نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نخواهد کرد. انتظار می‌رود که این اجلاس روز 12 سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با خبرگزاری دولتی تاس گفته است که اشتراک در این مجمع در برنامه کاری ولادیمیر پوتین نیست. سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه در این اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین بیانیه خود را در سازمان ملل در این نشست ارائه بکند. مجمع سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. چین برای ساختمان یک خط انتقال نیروی برق 500 کیلوولتی در ناحیه‌های تابع پایتخت تاجیکستان به این کشور 79 میلیون دلار خواهد داد. مقامات تاجیکستان روز 3 سپتامبر گفتند که این مبلغ قرضی با امتیاز چین به تاجیکستان است. مراسم امضای سازشنامه قرضی در پکن از طرف نمایندگان تاجیکستان و چین صورت گرفته است. مقامات میگویند این مقدار پول را بانک صادراتی و وارداتی چین به حساب تاجیکستان می‌گذراند. در حال حاضر قرض تاجیکستان از چین از مرز 1 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است. برخی از کارشناسان از آن نگرانند که وابستگی از حد زیادی تاجیکستان از پول چین میتواند این کشور را لقمه اژدهای سرخ بکند، ولی مقامات میگن که از یک طرف در زمان بحران مالی و از طرف دیگر در زمان به قول آنها ناآرام جهان، همکاری با چین بیشتر به نفع تاجیکستان است. و حکومت ازبکستان از 17000 نفر شامل رویخط سیاه در این کشور 16000 نفر را بیرون کرده به حیات معمولی برگردانده است. این افراد برای عضویت در حزب و سازمان‌های افراطی اسلامی متهم می‌شدند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 1 سپتامبر در ملاقات با امام خطیبان در شهر تاشکند گفته است که حالا فرصت تربیت آنها رسیده است، نه محکومیتشان. او افزوده است که از جمله 9500 این افراد الکی با جای کار تأمین شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نبوده، جمعش باور
نمی‌کنم. اجازه ندادم. آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان مورد حمله یک ساکن همین ناحیه قرار گرفت و به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که حمله به رئیس دادگاه بیگاه 31 آگوست در حجره کاریش صورت گرفته است. بنا به اطلاع منبع نفر حملگر بازداشت شده، فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برد و تحقیق حادثه شروع شد. اسم جوانی حملگر را آشکار نکردند، ولی گفته می شود او طی یک سال اخیر در دادگاه ناحیه 5 در مورد پرداخت الیمنت به همسری سابقش بحثی دادگاهی داشت. کاری ده ها ساکن تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرست پرونده خود و افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماهی یولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سودی نشان داد در این دوره بعضی سودیه ها به ویران کنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیرقانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کاری دادرسات در نیم سالی دوم سال 2017 چند معرکه به نقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساسهای بیکارشوی سندهای سودی از جمله آن است. هرچند حادثه حمله با تبر بر رهبریت دادگاه در تاجیکستان حادثه کم نظیر است، چند سال قبل حادثه پاشیدن تیزاب یا کسلاته از طرف یک ساکن پیرانسال شهر اسفره به سر روی رئیس آن وقته دادگاه عبدالحمید دورانوف ثبت شده بود. این حادثه تابستان سال 2012 اتفاق افتاد و بعداً در ماه اکتبر همان سال نفری متهم به 8.5 سال زندان محکوم شد. مقامات گفتند که در نتیجه پاشیدن تیزاب چهره، چشم چپ و دیگر عضوهای عبدالحمید دورانوف سوختند. زین العابدین جورایف ساکن اسفرت در دادگاه جرم خود را به دوش گرفته گفته بود که با پیامد این حادثه از قبل آمادگی داشت. این ساکن اسفرت سال 2003 در دادگاه شهر بحث صاحب ملکی و استفاده قطعه زمین داشته، با گفته خود او از برخورد نامناسب دادرس به خشم آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک شهروند تاجیکستان که با گمان فعالیت‌های اکستریمیستی از شوئیسیا به لیتوا استرداد شده است از مقامات این کشور درخواست پناهندگی کرد. عریضه این شخص قبول شده است و در نزدیکترین فرصت مقامات مهاجرت لیتوا تصمیم می‌گیرد که تو کجا این فرد می‌تواند در لیتوا بماند و عریضه پناهندگیش بررسی شود. در صورت عدم قبول عریضه این شهروند تاجیکستان، او از قلمرو لیتوا استرداد خواهد شد. در این باره من شالوگل خواجه تفصیلات می‌دهم. گدروس میشوتیس رئیس شعبه جلوگیری خدمات حفظی سرحدات و روز 1 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر ویلنیوس گفت از روی مقررات در صورت با درخواست پناهندگی در لیتوا مراجعه کردن شخص معلومات خصوصی او از جمله اسمش فاش نمی شود.
حادثه دیروز از شوئیسیا به ویلنیوس انتقال یافتن یک شهروند تاجیکستان واقعیت دارد. این شخص برابر رسیدن به ویلنیوس با کارمندان خدمات مرزبانی عریضه‌اش را تسلیم کرده است و می‌خواهد در خاک لیتوا پناهنده شود. علاقه کار از روی این عریضه شروع شده است. صلاحیت بعدی کار در دست دپارتمان مهاجرت است. این خارجی در مؤسسه نگهداشت افراد عریضه داده برای گرفتن پناهندگی جایگیر کرده شده است.
گدرس مشوتاس افزود این فرد با قرار جانب شوئیسیا استرداد شده است، ولی در زمینه احتمال مورد جستجو قرار داشتن این فرد در تاجیکستان معلومات ندارد. او گفت که قرار قبول عریضه پناهندگی این مرد در فرصت کوتاه قبول می شود و در صورتی که مقامات برای بررسی درخواست این شخص اظهار آمادگی کنند، او به شهر پابردهی واقع در 5 کیلومتری ویلنیوس با مؤسسه نگهداشت افراد پناهجو انتقال می‌یابد. جریان بررسی قضیه چندین مهر در بر می‌گیرد. یک مسئول دپارتمان مهاجرت لیتوا در صحبت با رادیو آزادی وجود این قضیه را تصدیق کرد و گفت که این نهاد هیچ گونه معلومات را درباره شخص عریضه دهنده بنا به سبب مخفی بودن کار آنها و مشتری ها فاش نمی‌کند. در حالی که مقامات جزئیات نمی‌دهند، وبسایت محلی دلفی الت نوشت که این شهروند تاجیکستان علیشر توشف سال تولدش 1978 میباشد. با نوشته این نشریه توشف بعدی اون استردود شد که مقامات شویتسیا در چارچوب بررسی حمله تروریستی در استکهلم این شخص را بازداشت و به ویلنیوس به خاطر در شناسنامه‌اش داشتن ویزای لیتوا استردود کردند. علاوه مشخص شده است که این ویزا سال 2016 در شهر آلماتی قزاقستان با کمک یک شرکت توریستی و برای مدت کوتاه گرفته شده است. یک مسئول ساختارهای انتظامی تاجیکستان با رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت که شخصی با اسم علیشر توشف در فهرست افراد مورد پایگرد قرار ندارد. این منبع گفت که تابستان همین سال ساختارهای انتظامی شوئیسیا یک دفعه با درخواست به تاجیکستان مراجعه کرده خواستند که هویت توشف را برای آنها مشخص کنند، ولی بعد این هیچ دیگر سوال یا درخواستی نشده است. خبرگزاری لیتوانی می نویسد که توشف بار اول بعد پخش مطالب خشونت‌آمیز و تبلیغات افراطی مذهبی مورد توجه خدمات مخصوص، ولی بعد حمله تروریستی به استکهلم در روز 7 اپریل امسال بیشتر مورد شبهه قرار گرفت. در آن حادثه شهروند ازبکستان رحمت اوقلوف، یک طرفدار احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی، سوار ماشین بربر به سوی ایزدیوم مردم حرکت کرد. در نتیجه 5 نفر کشته شد، 14 تن دیگر مجروح گردید. تفتیشات گویا ارتباط توشف و اوقلوف را مشخص کرده است. هنوز معلوم نیست که خود توشف در این زمینه چی نظر دارد و تا کجا او واقعا هم در حادثه حمله به استکهلم دست دارد. اوقلوف که در جریان پرسش‌های اولیه به گناه خود اقرار شده گفته است که امر انجام حمله تروریستی را از جنگجویان عضو گروه دولت اسلامی گرفته، قرار بود هنگام برخورد با ایزدیوم آدمان مواد ترکنده داخل ماشین بربر به کار می درآمد، ولی ترکش نشد و خود حملگر هم زنده بازداشت گردید. در پای پلیس شوئیسیا گفت که یک نفر مربوط به جنگجویان چچنی تبارو هم از روی این قضیه بازداشت کرده است. هنوز مقامات توجیک در جستجو بودن شخصی را با نام علیشر توشف تصدیق یا رد نمی کنند. مقامات در لیتوا میگویند حادثه های مانند استرداد یا بازداشت شهروندان تاجیکستان در جریان ترانزیت یا عبور قلمرو با گمان صادر کردن گناه کم اتفاق میافتد. لیتوا یک جمهوری شوروی سابق عضو اتحاد اروپا بوده، باعث یک قلمرو ترانزیتی برای سفر شهروندان تاجیکستان به اروپای غربی و یا خرید و فروش مال به تاجیکستان و بیرون از آن استفاده میشود. لیتوا یک مکان دیگری زیست پناهندگان تاجیک هم شده است که با دلایل اقتصادی و یا محدودیت های سیاسی تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده می شوند. لیتوا با بلاروس هم مرز است و اون شهروندان تاجیکستان که نیت پناهنده شدن در اروپا را دارند، گاهی به بلاروس آمده تلاش می کنند با لیتوا راه یابند. ولی همسایه دیگر بلاروس پولشا در 2 سال اخیر نقطه عمده ترین پذیرش پناهنده های تاجیک شده است. در میان آنهایی که با مقام پناهندگی و هم نامزد به پناهندگی در اروپا به سر می برند، سابق اعضای گروه و سازمان های در تاجیکستان ممنوع سیاسی نظیر گروه 24 و حزب نهضت اسلامی می باشند. این افراد با مکان زیست موقتی، مبلغ معین و درس و کورس‌های آموزشی تامین می‌شوند، برخی با اعضای آیله‌شان به سر می‌برند. مقامات پولشا گفتند که سال 2016 539 شهروند تاجیکستان در پولشا یا لهستان صاحب پناهگاه شده، درخواست بیش از 3000 نفر دیگر رد شده است. اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یوروبوند و یا وامبرگ های دولتی تاجیکستان از 3 آگوست در 4 شهر بزرگ دنیا، نیویورک، بوستون، سیوریخ و لندن، به معرض سرمایه‌داران و خریداران احتمالی گذاشته خواهد شد. تاجیکستان برای جلب سرمایه به ساختمان نیروگاه برقی آبی روبغون به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی را نشر کرد که مهلت گردششان 10 سال است. رود شو یا معرفی وامبرگ های تاجیکستان با سرمایه گذاران را دو بانک جهانی، سیتی امریکا و رایفایزنگ بانک انترنشنال تشکیل می کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رود شو یک معرکه مهمی قبل از به بیرجه برآمدن وامبرگ های دولتی است و این معرکه از 31 آگوست تا 6 سپتامبر ادامه می کند. علیشر شیرنظرف، رهبر بیرجه فوندی آسیا میانه در تاجیکستان، روز 3 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت تاجیکستان برای فروش این کاغذهای قیمتناک و جلب سرمایه ها به ساختمان روغن شانس دارد. او گفت
Роучо манишане ки аму чи мегаша предварителя му выпуска мерет потенциален инвестор ба нишо мете ки чи хелат аму условия ушо на гамме за и вайо якумин харидоро гуфтио аму ра даст вай даст раз микнан да.
پس از معرکه معرفی به خریداران احتمالی، بیرجه اصلی فروش وامبرگ های تاجیکستان بیرجه لوکسمبورگ خواهد بود. بر اساس معلومات نامه ابتدایی این وامبرگ ها و یا پروپکترز که نسخه اش در اختیار رادیو آزادی قرار دارد، حقوقی خریداران این وامبرگ‌ها بر اساس قانونگذاری ایالات نیویورک آمریکا تنظیم خواهد شد. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی را نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ ها به بازار جهانی به فروش گذاشته می شود. پارلمان تاجیکستان روز 21 ایول به نشر این کاغذهای قیمتناک رأی مثبت داد. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین المللی در اجلاس پارلمان گفت:
در اساس خودی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای اون که ما همین وامبرگ های براریم اینچنین جلب اشتراکچیان کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندر رایتر اگنتیوی با قدگیرنده جلب نمود، یعنی که اندر رایتر این تمام همون وامبرگ هایی که ما می براریم قبول می نماید و در بازارهای بین المللی مالیه جایگیری می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوفای حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین المللی نیز پیش بینی شده است.
وامبرگ‌های دولتی یک نمود کاغذهای قیمتناک هست که با کفالت دولت و به مهلت معین به فروش گذاشته می شود. وامبرگ‌ها بهره معین شده نیز دارند و با انجام مهلت دولت وظیفه دار است مبلغ وامبرگ‌ها را با بهره‌اش به خریداران باز پس دهد. تاجیکستان برای نیروگاه راغون سهمیه‌های داخلی نیز نشر کرده بود که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از طریق فروش آن به مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمانی در این طرح در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات تاجیکستان در اظهارات تازه گفتند که پول‌های به دست آمده از فروش وکسل‌های دولتی فقط برای ساختمان نیروگاه راغون صرف خواهد شد، ولی به گفته مسئولان حکومت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به مبلغ‌های بیشتر نیاز است. با بازار بین‌المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی نیز از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 به شرکت ایتالیایی سلینا امپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد 950 میلیون دلار برابر است. خودی سد راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربینه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی می شود.
او تغید چشمان سیاحت مرکشت ای بچه ایدن غرانی گاهت مرکشت او تغید چشمان سیاحت مرکشت گفتم بیروم خیمه زنم در گذره گفتم بیروم خیمه زنم در گذره دیکو سلی سر بسته ای راحت مرکشت ای بچه ایدن غرانی گاهت مرکشت شکاری دل آزاد کی ای بچه چی نام داری از اولاد کی وای در قصد شکاری دل آزاد کی من گریه کنم گریه کنم در حق کن تو در طلبی خنده کی شادی کی ای بچه ایدن غرن گاهت مرکش او تیغ دو چشمان سیاحت مرکش گفتم بیروم خیمه زنم در گذره گفتم بیروم خیمه زنم در گذره دیکو سلی سر بسته ای راحت مرکشت ای بچه ایدن غره نگاهت مرکشت
پاره کنم، غم ها ما بگریه و علم چاره کنم. ای سوختن تو در طلبی دیدارت، شبهای دراز خدا را مزاره کنم. ای بچه ای دنغره نگاهت مرکش، او تیغی دو چشمان سیاهت منکش. ای بچه ای دنغره نگاهت منکش، او تیغی دو چشمان سیاهت منکش. گفتم بیروم خیمه زنم در گذره، گفتم بیروم خیمه زنم در گذره. دیکو سلی سر بسته ای راحت منکش، ای بچه ای دنغره نگاهت مرکش، او تیغی دو چشمان سیاهت مرکش. ای بچه ای دنغره نگاهت مرکش، او تیغی دو چشمان سیاهت مرکش.
تمنا اسم مستعار یک بانوی 36 ساله تاجیک است. او دو فرزند دارد. میگوید ماه پیش برای بار هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. تمنا در یک سازمان خارجی کار میکند و میگوید به خاطر آن که معاش شوهرش برای تامین روزگار و تربیت دو فرزند مکتبخوانش نمیرسد، باید کار و جای کارش را حفظ کند. از این رو اصلا آماده نیست که فرزند سومش را به دنیا آورد. این زن جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله داری به او کمک نمی میکند، نه دارو و درمان مخصوص، نه لفافه و نه اسباب جلوگیر کننده از بارداری. هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
البته هر هشت اسقاط هم در بیمارستان بود، البته همه اونها رو من قید میکردم. بعد از اون بود چندین مرد هر یک اسقاط رو طور طبیبان بود در دست خودم میدادن و رفته در انکولوژی حتما میسنجیدیم که گفته نمیشود هر یک اسقاط پس از خودش پیامدهای بدی رو دارد و برای پیشگیری حتما هر هشت مرتبه با کلینیک رفته برای انکولوژی آنالیز میسپردم از همون اسقاط.
تمنا میگوید نتیجه این همه عملیات بیماری های مثل کمخونی، جاغر، فراموش خاطری، افزایش هورمون ها و هم عصبانیت می باشد. اسقاط حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته اینه جنین در بطن زن گذرانیده می شود. معمولا اسقاط حمل دو نوع، بی خطر و خطرناک می شود. نمود بی خطر آن است که از جانب طبیبان انجام می شود و خطرناکش آن است که به طور اضطراری و ناگهانی در شرایط غیر طبی روی می دهد. حالت های اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم نوعی خطرناک دانسته می شود و تاکید متخصصان تقریبا تا 60 درصد زنان پس از اسقاط حمل با مشکلات سلامتی روبرو می شوند، چون اکثر آن در جریان اسقاط نادرست حمل به وجود می آید. در اکثر موارد پس از گذرانیدن عملیات اسقاط حمل با بچه‌دان اینفکس یا سیت و چرک وارد می شود و بیماری های جدی را در پی خواهد داشت. به دلیل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبود باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی آیله ها، صدها زن تاجیک را مثل تمنا وادار کرده است از تولد فرزند نوبتی دست کشند و اسقاط حمل کنند. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال روان در تاجیکستان حدود 14300 اسقاط حمل ثبت شده است که به گفته مقامات در مقایسه با یک سال گذشته حدود 15% کاهش یافته است. منیره غنی‌زاده مدیر مرکز ملی سالمی رپردوکتیو وزارت تندرستی روز چهارشنبه 30 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت کاهش حالت‌های اسقاط حمل افزایش نمودهای گوناگون پیشگیری حمل است که دوام 21 سال اخیر از 4 نمود به 20 نمود رسیده است. اما خانم غنی از آن اظهار نگرانی کرد که زنان پس از آن که بار اول با توصیه دکتران سقط جنین می‌کنند، مرتبه دوم سوم با استفاده داروهای گوناگون ضد حامله‌داری و بدون مشورت با دکتر استعمال می‌کنند که به سلامتی آنها به تاثیر نمیموند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، اینم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر میرساند، تاثیر منفی خود رو میرساند. یعنی هنگامی گذروندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان میتواند که آسیب بیند و تا 10 سال میتواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی به آموس گردنه که بچه دان آورده میرساند.
ظفر عالموف مدیر شعبه احیاگری پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید هر گونه مواد طبی باید از روی توصیه و طلبات دختران به زنان حامله تعیین شود. اینچنین زنانی که میخواهند اسقاط حمل کنند باید زیر نظارت مخصوص دختران باشند و هم برای این عمل تاریخ بیماری داشته باشند.
حالتهایی بودند که در حالت صدمه گمارگیکی یعنی بعد از خونریزی زیاد در حالت وزنین با بیماران واجد شدن زن ها با اونها یوری طبی اولین مخصوصانده گذارنده شد. بعد از اون معلوم شد که اونها به تعینات دکتر از پیش خود ایستاده بودن میخوان تبدیل کنه.
اما متخصصان آمارهای غیر رسمی را زیادتر از آمارهای رسمی میدونند و میگویند تخمینا همساله تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. همچنین همساله تا 1500 زن حامله بار اول اسقاط حمل میکردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت همساله در سراسر دنیا بیش از 5 میلیون اسقاط انجام داده میشود. در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند و فعلا حدود 2 میلیون زن سنی قابل زایج زندگی میکنند. خود زنان میگویند آنها نه به خاطر کم فرزندی بلکه عاملهای اجتماعی آنها را از تولد فرزند نوبتی باز میدارد. ماه پیکر یار و یک ساکن پایتخت میگوید حالا حکومت تاجیکستان را ضرور است که با راه اندازی برنامه های مخصوص پیشگیری از حمل نامطلوب علیه افزایش سقط جنین مبارزه برد و میگوید حالا نه همه ساکنان کشور معرفت اویل داری را آموختند.
سره میخوان که با خود از اون کوری انتخاب کرده است باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند روند. این سبب شدنش ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند، این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
برخی به این اندیشند که سقط جنین یک عمل غیر اخلاقی است و مادری که آگاهانه به این عملیات راضی می شود جان زنده را در بطنش نابود می کند. در برخی ادیان انجام دادن چنین عمل منع می باشد، ولی جامعه شناسان می گویند زیر فشار کار و زندگی زنان از معیارهای اخلاقی بازدارنده هم عبور می کنند. طبق آمار رسمی در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان تا 47-50 هزار اسقاط گذرانده می شد. هر زن سوم حامله اسقاط می کرد. سالهای 1993-1995 حکومت تاجیکستان لایحه تأمین بخطری با استفاده مواد کانترسپتی را قبول کرد. بر اساس آن نمودهای گوناگون پیشگیری حمل، واسطه های داخل رحمی، داروهای هورمونی، واسطه های نطفه‌کش، واسطه های اینجکسیونی کانترسپتی و ریفولا مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفت. اخیراً حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمل نامطلوب و تنظیم عائله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرد. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد خواهد بود. پولی دریافت کرده اش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خریدن ریفاله و وسایل دیگر پیشرفته جلوگیری از حامله داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری عائله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله داری نخواسته تامین شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
آموزگار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیچ برهان هدایتوف برای کفاندن چشم همکار جوانش لایق تویچیف در یک ماجرای روز 1 می به 6 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. دادگاه دوشتیچ برهان هدایتوف را رسمن برای قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی همکسب در وقت فعالیت خدمتی عیبدار کرده است. نزدیکان محکوم شده روز 3 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که این حکم دادگاه اول ماه آوگوست صادر شده. بر اساس آن برهان هدایتوف مهلت جزا را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. رستم هدایتوف مدیری مکتب رقمی 50 و برادر برهان هدایتوف میگوید آنها برای بازنگری حکم به دادگاه ولایت سغد شکایت بردند، ولی این زینه دادگاهی حکم اوله را به تغییر گذاشت. او گفت
ما کاندارا پرکراتوری نوحیه میداند، سودی نوحیه میداند، ما لیتا دور رخیم.
برهان هدایتوف آموزگار سابقه‌دار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 در ناحیه دوشتیچ بعد حادثه زنازنی در مکتب با همکسبش از طرف ماموران میلیسه دستگیر شده تا زمان اعلان حکمش در بازداشتگاه نگهداری موقتی شهر استرافشان نگهداری میشد. لایق تویچیف که در زنازنی ماهیمه امسال با برهان هدایتوف از چشم چپش محروم شده است گفت از حکم دادگاه قناعتمند است، اما در عین زمان گفت که برای گرفتن جبران تلاش خواهد کرد، زیرا در این جنجال یک چشمش را از دست داده برای معالجه آن به پول نیاز دارد. حادثه زنازنی دو معلم در مکتب در وقت کار در ماه می امسال در مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیش اتفاق افتاد. مناقشه و جنجال معلمان در صحن مکتب وقتی تنفس در نزد 6-7 معلم دیگر رخ داده است. لایق توشیف می گوید بحث و زنوزنی آنها از پسی پرینتر یا دستگاه چاپی در مکتب سر زد.
پرینتری مکتب بخیره می برار است. من می خیلی گفتم و همین اگران آدمی نمی فهم نگه همین رسیدگی ویران شده که همین گپه گفتم به عزت نفسی وی رسیدگی دایت فکرهم خک کلتر هر خیلی گپه شده و بعد وی همین خیزد.
قبلا رستم هدایتوف مدیر مکتب گفته بود که به جنجال بین معلمان دغلگویی خودی تویچیف سبب شده بود. به قول مدیر مکتب لایق تویچیف در حق همکسبش برهان هدایتوف لفظی حقارت‌آمیز روسی را به زبان گرفته بعد مذمت آموزگار آن را دوباره تکرار کرده است و این به آتش ماجرا روغن ریخته است. اگرچه در گذشته درباره مناقشه و زنازنی در بین محصلان مکتب گزارش ها شده است، بار اول است که از جنگ و زنازنی میان آموزگاران یک مکتب و آن هم با عاقبت وزنین و کفیدن چشم یک آموزگار این مکتب خبر می رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda soz.
بله، آینده ساز است. آینده ساز گفتار ویژه جوانان که آغاز سال نوی تحصیل یا روز دانش را به همه نورسان و جوانان علم آموز تاجیک به ویژه به آنهایی که امسال برای اولین بار عنوان پرشرف دانشجویی را به دست آوردند مبارک میگوید.
چی حال داره دوست عزیز؟ باور دارم نخستین روزی تحصیل رو با شادی و نیروی تازه و نقشه های تازه پیش باز گرفتید. البته می دانیم که از انجام تعطیل و فصل دوست داشته خود نه همه ما خوشحال می شویم. اما اقرار شوید در این مدت همه پزمان مکتب و آموزگاران دریا دل و مهربان و هم درس های عزیزمان می شود.
و صبحی بر وقت 1 سپتامبر سراپا با لباس شینم و نوی مکتبی با تبی بالیده می شتابیم به سوی درگاه کیها آشنا و محبوب خود.
و آینده ساز هم امروز با شما به تعلیمگاه های کشور می رود و در روز دانش تنها از تحصیل انکترش از نوگانی های سال نوی خانش از مکتب و دانشگاه ها خواهد گفت. امریدین هستم همراه با سرویناز و امروز گفتاری ویژه شما را از استودیوی رادیوی آزادی از دوشنبه تقدیمتان میکنه.
بله، در این گفتار از روز دانش و نظارت شدید اشتراک خواننده ها در درس، کمرنگ شدن عید قربان در تاجیکستان و هم از روزگاری کودکان قصه خواهیم کرد که از راه نامعلوم با ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
چون معمول امروز هم خبرهای تازه نیز داریم که از همکارمون عبدالله اشرف میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پروفسور فخری صحه اقتصادی دانشگاه سینخوایی پکین شد. این عنوان روز 1 سپتامبر در جریان ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه سینخوا، اینچنین هیئت دانشجویان تاجیک که در مؤسسه های عالی تعلیمی چین تحصیل دارند سپرده شد. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان می‌نویسد در جمهوری چین عین زمان 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل دارند. بر اساس یادداشت تفاهم عاید به همکاری میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه سینخوا، این دانشگاه چینی تصمیم گرفت برای تحصیل جوانان تاجیک در نوبت اول 10 و بعداً 50 کوتا جدا کند. این دانشگاه را در جوانیشان رئیس جمهوری سابق چین هو جینتاو و رهبر کنونی آن سی جین پین ختم کردند. پرزیدنت امام‌علی رحمان در این ملاقات اینچنین به ضرورت تبادل تجربه میان آموزگاران دو کشور تاکید کرده است. امام‌علی رحمان در چهارچوب یک سفر دولتی در پکن قرار دارد. مطبوعات ایران نوشت روز جمعه در صدمه اوتوبوس 12 نفر هلاک شد که همگی به جز یک نفر دختران مکتب خوان بودند. آنها برای اشتراک در یک معرکه ورزشی و فرهنگی به شهر شیراز می رفتند. گزارش می گوید اوتوبوسی حاملی 45 مسافر زن روز 1 سپتامبر در راهی بین داراب و شیراز 1100 کیلومتری جنوبی تهران چپه شد. راننده و 11 مسافر جان باختند. دختران دیگر زخم برداشتند و به بیمارستان انتقال یافتند. آمده است در خبر تلویزیونی دولتی ایران. گزارش ها می گویند این دختران هزاران اساساً طلبه های صنف های پایانی بودند که میخواستند در کنفرانس دانش آموزانی پرهنر در شیراز اشتراک کنند. با 17000 قربانی در سال ایران در قطار کشورهایی است که بدترین سطحی به خطری حرکت نقلیات را دارد. علت اصلی میزان بلند مرگ و میر در راه های ایران رانندگی به ملاحظه ماشین های ناامن و خدمات اضطراری ناقص نامبر می شود. در مراسم کشایش جشنواره بین‌الخلقی موسیقی ترانه های شرق روز 28 آگوست آوازخوان مردمی ازبکستان شیرعلی جورایف ترانه ای در عید بهار را سرود. به اطلاع یکی از سازمان دهندگان جشنواره، شرکت شیرعلی جورایف در این مراسم از سال 1997 ممنوع بود. با گفته منبع این ممنوعیت 20 سال باز ادامه داشت. شیرعلی جورایف که از سال 1993 نه تنها در تلویزیون بلکه در رادیو هم صدایش پخش نمی‌شد، بعد از مرگ اسلام کریموف دوباره به صحنه برگشت. شوکت میرزی یوف پرزیدنت کنونی ازبکستان در مراسم کشایش 11مین جشنواره بین‌المللی موسیقی شرکت کرد. با این جشنواره بیش از 240 هنرمند از 59 کشور دنیا آمدند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوخت به خوانندگان و آموزگاران لیسه برای خوانندگان بالایاقت شهر خوجند یک دیگ آشی پلو وعده کرد. قادری در این باره روز 29 آگوست در مشورت ساحه معارف سوخت در حضور ده‌ها دایرکتوران و معارفچیان حرف زد. وعده یک دیگ آشی پلو بعد آن پیش آمد که سال جاری 16 نفر مکتبخوانان این لیسه در المپیادهای بین‌المللی کشورهای رومانیا، مالزی، روسیه و قزاقستان جایهای افتخاری را کسب کرده صاحب جایزه 155000 سومانی رئیس ولایت سوخت شدند. 4 نفر از آموزگاران این لیسه برای آماده کردن خوانندگان به المپیادهای بین‌المللی صاحب 45000 سومانی جایزه پولی رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری شدند.
تشکر از عبدالله و هولو بهری محصلین که امروز ایدارند و برای همه شنوندگان عزیز یک آهنگ خوش تقدیم از آینده ساز.
خیلی خوب می شود. البته سرود به فکرم از موضوع صحبت امروز ما دور نیست و فضای مکتب را تصویر می کند. نه سروینوس؟
بله، آهنگ می شنویم از اسام خیریدینوف با نامی مکتب.
پسرا دخترا فراموش نکنید، فردا در خواب نمانید. زنگی و خیر را والی با سیزه با در مکتب ها بیزنید. پسرا دخترا فراموش نکنید، فردا در خواب نمانید. زنگی و خیر را والی با سیزه با در مکتب ها بیزنید.
ساز رو از مبچه های رادیوی آزادی میشنوید. امریدین با ایدی خونی شنونده ها رو تبریک گفتیم و امروز ساکنان کشور اید دیگر هم دارند، ایدی قربان. پس اید مبارک همسالانی عزیز و شنونده های گرانقدر.
بله، مبارک باشد.
همه سال در روز ایدی دانش چون انانه در تمام مؤسسات تحصیلات جمعامد ایدانه برگزار شده، روز نخستین سال نوی دانش با درس صلح آغاز میافت. اما امسال چوربینی های مخصوص برگزار نشد و تنها در دانشگاه ها دانشجویان سخنرانی دو روز قبل رئیس جمهور تاجیکستان در اکادمی وزارت امور داخلی را تماشا کرده سپس وارد صنف خانه شدند. با وجود آن که همه سال درس صلح در تاجیکستان روز 1 سپتامبر برگزار میشد، اما این چوربینی امسال دو روز قبل برگزار شد. با گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، سر از امروز 1 سپتامبر طبق جدول درسی در مکتب ها جریان تعلیمی آغاز شدند.
امروز هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو صبح بر وقت 1 سپتامبر به طرف مکتب شتافتند تا در روز اولی درس اشتراک کنند. آموزگاران و خواننده ها گفتند که برای اشتراکشان در روز اولی تحصیل قرار وزارت معارف صادر شده است و نمی توانند این دستور را صرف نظر کنند.
روز 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر که به روز عید قربان راست آمده است بر اساس قرار مشاوره این وزارت خانه روز درس اعلان کرده بود. احسان خوشوقت سخنگوی این وزارت در صحبت با آینده ساز گفته بود خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس میروند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل میکنند.
بر اساس قانون های تاجیکستان روز تجلیل عید قربان روز استراحت غیر کاری است، ولی مقامات گفتند وزارت معارف بر اساس صلاحیت خود امروز را روز آغاز تحصیل اعلان نموده است و معلمان و خواننده ها و دانش آموزان موظفند رعایت کنند. همین طور با فرق از سالهای پیش امسال رهبریت مکتب و دانشگاه ها اشتراک خوانندگان و دانشجویان را جدی نظارت میکنند. عزیز بیگ بارونوف مدیر مکتب گیمنازیای رقم 53 واقع در مرکزی پایتخت در صحبت با آینده ساز گفت آموزگاران و خوانندگان این گیمنازیا هم تحصیل را در اساس قرار مشاوره وزارت معارف آغاز کرده نوابسته به عید قربان که در کشور تجلیل می شود همه را به تحصیل دعوت کردند.
در گیمنازیای ما کم آمد خوانندگان به نظر نرسید، چون که ما کارهای فهموندهی با پدر و مادران گذرانیده بودیم، اونها همشون راضی بودند که تمام خوانندگان خود را فرزندان خود را برای به مکتب بر روزی درسی صلح و روزی دانش روانه کردند و از صبحی بر وقت از ساعت 7 ما اونها را قبول کردیم و درسی صلح را گذرانیدیم و بعد از درسی صلح طبق جدول درسی درس ها ادامه دارد.
یکم صحبت دیگری ما بدون بردن نامش گفت دانشجویانی که در نیمه دومی روز تحصیل دارند آگاهی گرفتند و بیایند، چون آنها را نیز نام به نام روی خط خواهند کرد.
ما از رفتیم و رفتن ساعت 12 نیم تمیجشن گفتن انا ما پس از عبد درس داریم و بعد از عبد اومده درس های ما رو دوام میدهیم.
برخی از آموزگاران و دانشجویان میگویند با آنها تاکید شده است که در حالت به درس یا کار حاضر نشدن آنها را جریمه انتظار است. ادعایی که در وزارت معارف رد میکنند و میگویند باید خوانندگان و آموزگاران بر اساس قرار وزارت معارف در درس شرکت کنند.
طبق آمار رسمی وزارت معارف و علم امسال بیش از 240 هزار کودکان بار اول به مکتب قدم گذاشتند که نسبت به یک سال پیش 20 هزار نفر بیشتر است. مکتب‌های آرا داده شده و معلمان چهره کشات هم امسال به فرق از سال‌های پیش برای صنف‌های اول بیگانه نبودند. کودکان از یک ماه قبل با قرار وزارت معارف علاکی با مکتب و معلم اولین خود آشنا شده به تحصیل آماده شدند. رخمینه را هم والدینش برای تحصیل به مکتب گیمنازیای رقم 53 واقع در مرکز پایتخت بردند. رخمینه میگوید:
ما خرسندم که با مکتب آمدم. در مکتب ماده مقول است
زنیاتیا اورو. با اطلاع وزارت معارف و علم فعلا در کشور بیشتر از 3800 مؤسسه تعلیمی فعالیت میکند که در آنها 1,837,762 نفر خواننده با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. باید گفت که در این مؤسسه های تعلیمی 116,921 نفر آموزگار با تعلیم و تربیت مشغولند.
ضمناً امریدین چند روز قبل 30 نفر آموزگار از روسیه برای تعلیم و تربیت طالب علمان و بالا بردن سطح آموزش زبان روسی به تاجیکستان آمدند. این آموزگاران طول یک سال در مکتب و گیمنازیه های شهر و ناحیه های کشور فعالیت خواهند نمود.
سروینوز، امروز ایدگردک هم نرفتیم ده؟
با فکرم تو رو هم کسی ترسند که اگر کار نامده ایدروی جریمه میکننده؟
نه سروینوز، امروز وقتی در مکتب با خواننده ها صحبت میکردیم یک چیز رو احساس کردم که هرچند وزارت معارف با یک قرار خود خوانندگان را به مکتب جلب کرد و مسئولین اداره های تنظیم انانه و مراسم ها در محله ها به ساکنان هشدار دادند که در صورت به ایدگردک رفتن کودکان پدر و مادر آنها به مقدار 300 سومانی جریمه خواهند شد، اما باز هم دل کودکان برای ایدگردک خیلی مایل بود.
بله، چون امسال به فرق از سالهای قبلی آغاز سال تحصیل با عید قربان در یک روز برابر آمده است، در تاجیکستان آموزگاران و خواننده ها به مکتب برده شدند، اما از صحبت با خود کودکان و والدین آنها معلوم بود که آنها هم می‌خواستند عید کنند.
مای پلان برگوشش گپ نیستم، مثلا تا یکم خواندنش فرقش رفتن میگیره.
بله، برخی از آنها میگفتند درس درس است اما عید هم میکنند.
تو وقتی مکتب رویم نمایید میکنیم و جبه مکتب اگر مکتب نرویم صرف میکنیم.
تا حال مقامات وزارت معارف و علم نگفتند که پافشاری آنها برای تجلیل از روز دانش در روز استراحت غیرکاری از چی عبارت است، اما آنها در یک نامه در دو روز پیش اشاره کرده بودند که روز 1 سپتامبر همیشه در تاجیکستان روز دانش بود و شورای علما میتوانست روز عید قربان را به وقت دیگر تعیین کند. وزارت گفت آموزگاران و خواننده ها حق دارند که روز 2 سپتامبر استراحت کنند.
شورای علمای مرکز اسلامی میگوید که سنه تجلیل عید قربان را موافق دلایل علمی و در اساس خلاصه علمان پژوهشگاه استروفیزیکای اکادمی علوم تاجیکستان معین کرده است. کشورهای همسایه تاجیکستان به خاطر آن که روز عید قربان به 1 سپتامبر راست آمد، سنه آغاز تحصیل امسال را به روز 2 سپتامبر یا 4 سپتامبر گذاشتند. شما شنونده ویژه برنامه آینده ساز از موج های آزادی هستید. سروینوز، درباره عید و تاثیر کودکان گفتیم و حالا اکنون درباره گروهی کودکان قصه میکنیم که از راه نامعلوم به ویروس و رسوایی مسمومیت بدن گرفتار شدند.
بله، هر سال در تاجیکستان بیش از 70 کودک از راه نامعلوم به این ویروس گرفتار میشدند. در 5 سال اخیر 371 نفر تا 14 ساله که پدر و مادر سالم دارند از راه نامعلوم به این ویروس سرایت یافتند. این کودکان در مرکزهای مخصوص تبابت میگیرند، ولی اکثر آنها نمیدانند که به چی بیماری گرفتار شدند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع رو از همکارمون مومین احمدی میشنویم.
بختیار اسم متواری مرد 45 ساله است که ویروس نارسایی مسمومیت بدن 1.5 سال پیش در جسم پسر 10 ساله اش کشف شد. او میگوید که حرارت بدن پسرش چند هفته بلند بود و او را برای تشخیص به بیمارخانه بردند. پس از تشخیص زیاد معلوم شد که سبب اصلی بلند شدن حرارت ویروس نارسایی مسمومیت بدن است. بختیار میگوید فهمیش زیاد از این بیماری نداشت و وقتی پزشکان این خبر را به او رساندند دنیا در نظرش تاریک شد. این همصحبت ما میگوید احتمال پسرش هنگام ختنه، امگذرانی و یا سوزندارویی تصادفی به این ویروس پیچیده است، اما اینها فقط تخمین هایند که ذهن پدر را گرفتار کردند. پسر بختیار تابستان امسال همراه با گروهی از همتقدیرانش با کمک یک سازمان بین المللی به لاگر استراحتی و آموزشی جلب شد. حکومت به پسر بختیار و نزدیک 400 تن از همتقدیران او هر ماه برای تبابت 350 سومانی یاری میکند. داروها را از سازمانهای مددرسان به پول میگیرند. در برنامه ملی مقاومت به اپیدمی ویروسی مسمومیت بدن برای سالهای 2017-2020 که رئیس جمهور امومالی رحمان به تازگی برای عملی شدن آن قرار ویژه امضا کرده است، از افزایش گرفتاری کودکان به این ویروس از راه های نامعلوم اظهار نگرانی کرده است. در این برنامه گفته می شود که کشف گرفتاری کودکان به ویروس نارسایی مسمومیت بدن در مقایسه با 5 سال پیش 58% افزایش یافته است و مقامات برای جلوگیری از آن باید تدبیرهای خاص بیندیشند. ملا اسد نظرف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن روز 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنوز تلاش آنها برای پیدا کردن راههای نامعلوم سیرویدیابی کودکان به پایان نرسیده است، هرچند به گفته او دقیق کردن عامل سیرویدیابی دشوار است. او گفت
برای همین روی گزارش دکتر اپیدمیولوژی ما تا آخر بردن نمیتوانیم که نماینا هر یک حالتی که هست است از تا معین شدنش تفتیشات دوام یافتن میگیرد.
این مسئولی مرکزی مبارزه با بیماری ویروس نارسایی بدن میگوید سیرویدیابی کودکان وقت کشف شده است که آنها با شکایت از بیماری دیگر به شفاخانه مراجعه کردند. ملا اسد نظرف گفت
بلکه چطور بیمار میشد بعد حرارت بدنش بلند نامعین است، سبب اساسی بیماریش معلوم نیست، خراب شوی بسیار دارد، حالت دریافت میشوند.
این مسئول گفت که با والدین کودکان صحبت میکنند و آنها را به طور مخفی تبابت مینمایند. صباحت کمالو و مسئول یک سازمان جمعیتی که با کودکان گرفتار ویروس نارسایی مسمومیت آدم کار میکند گفت پدر و مادر این کودکان ضربه سخت روانی گرفتند و در برابر کودکان با آنها نیز کار برده میشود. در مجموع در تاجیکستان 636 کودک تا 14 ساله مبتلا به ویروس نارسایی مسمومیت بدن ثبت شده است که 371 نفر آنها هنوز معلوم نیست از کجا سرایت یافتند. تنها 255 نفر از مادران خود که حامل ویروس بودند سرایت یافتند. طبق آمار رسمی نزدیک 8000 مبتلای ویروس نارسایی مسمومیت بدن در تاجیکستان ثبت شده، از این شمار تا کنون نزدیک 1600 تن فوتیده است.
تشکر از مومین احمدی و شنونده‌های عزیز. شما هم اگر به این مطلب آینده‌ساز نظر و پیشنهاد دارید، حتما به ما نویسید. آدرس ایمیل من همون است.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
آینده‌ساز را با مطلب دیگر ادامه می‌دهیم. دادگاهی حربی ولایت خطلان فرهاد نظرف 26 ساله را که مقامات او را برای سرپیچی از خدمت حربی و فرار به روسیه متهم کردند، به مهلت 6 ماه محکوم به زندان کرده است.
این جوان از 18 سالگی برای پیشبرد روزگار خانواده به روسیه می‌رفت. مکتب میانه را نیز تا صنف نهم خوانده است. او گفته بود ماه اکتبر سال گذشته هنگامی بازگشت از روسیه در راه به سوی خانه‌اش از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریت حربی برده شد. حالا تفصیلات بیشتری این موضوع را از کیومرسی عطا میشنویم.
دادگاهی حربی ولایت خطلان فرهاد نظرف 26 ساله را از روی ماده خودسرانه ترک کردن قسمت حربی یا محل خدمت کدکس جنایی محاکمه کردند. این بند قانون تا 2 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. یک مسئول دادگاهی حربی ولایت خطلان که از جریان مرافع آگاه بوده صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارد، روز 31 می به رادیو آزادی بدون افشای نامش گفت که دادرس جوان بودن عیبدار شونده و بار اول جنایت صادر کردن او را به انابت گرفته است. او گفت که دادگاه نسبت به فرهاد نظرف قرار عادلانه صادر نموده است. لطفیه جمعه و رئیس کمیسیون دعوت جوانان به ارتش و معاون رئیس ناحیه مومن آباد نیز روز 31 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که همچون شاهد در این پرونده اشتراک داشت، ولی در آخرین مرحله به دادگاه رفتن نتوانست. او گفت که در این مرافع به جای او کارمندان کمیسریت حربی اشتراک کردند و شاهد حکم گرفتن فرهاد نظرف شدند.
مکتب ما هیچ وقت مثال به جوابگاری کشیدن، دغدغه کردن، سوختن حیات یک کس نبود. او جوان مرد بود. او مثال مرا میگوید که او با او بزرگی، با عقل و فراست، با او مثال قد قامت با او بچه در یگان همی جمعیت موقعی خچه بیوه. یکی ما همی قدر او را نصیحت کردیم، اما فهمیدن نخوسته.
مقامات فرهاد نظرف را از سال گذشته در جستجو قرار داده بودند. خود او روز 15 ایون امسال پیش از بازداشت و استردادش به تاجیکستان از روسیه در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود که از ارتش فرار نکرده است، بلکه خود قربانی ابلاوه یا جلب مجبوری به ارتش شده است. او گفته بود که ماه اکتبر سال گذشته هنگامی بازگشتش از روسیه در راه به سوی خانه از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریت حربی برده شد. فرهاد نظرف یکی از 100 جوان ساکن ولایت خطلان است که برای فرار از خدمت متهم شد. به گفته کمیسریت حربی همه آنها در جستجو قرار دارند. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته می شود. از سوی دیگر جوان های خانواده های نادار و نیازمند به این اندیشند که در مدت 2 سال خدمت سربازی آنها می توانند از راه کار در روسیه برای خود و خانواده هایشان کاری بهتر انجام دهند. برخی جامعه شناسان با نگرانی می گویند که احساس مسئولیت شناسی شهروندی جوانان در برابر خدمت در ارتش پایین رفته است. از سوی دیگر خبرها از خشونت و مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری مایه دیگر خودداری برخی جوانها از خدمت می شود. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود از آخر سال 2016 نوشت که در مدت سالهای 2014 تا 2016 در قسمهای حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و 11 نفر به هلاکت رسیده است.
تشکر از کیومرث. و گفته می شود وزارت دفاع تاجیکستان ماه اپریل امسال طرح قانون درباره خدمت آلترناتیوی را تهیه نموده و برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرد. هنوز سرنوشت این قانون معلوم نیست. ضمن بررسی این طرح در پارلمان وکیل عبدالحلیم غفوروف پیشنهاد کرد که جوانان که نمی خواهند در ارتش خدمت کنند باید به وزارت دفاع کشور مبلغی معین بسپرند. این وکیل پارلمان همچنین پیشنهاد کرد که مهلت ادای خدمت در ارتش از 2 سال فعلی به 1 سال کاهش داده شود.
بمانم بروی تا بمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم بروی تا بمانم جال تن شود تای چو بری زدم رگو پای تو همان حکایت نی شنوی زیوست و خانم شنوی زیوست و خانم شب غربت گرچی رنگین زی بلور و نور و آزین و چی کار آیدم این که در و نشاد و مانم که در و نشاد و مانم بیروه تا بیمانم بیروه تا بیمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم بیروه تا بیمانم
ویژه گفتار جوانی آینده ساز رو از موچه های آزادی میشنوید. امریدین اگر خودت رو برای زندگی یا کار به کشور دیگر دعوت میکردند چی تصمیم میگرفتی؟ میرفتی یا در تاجیکستان میموندی؟
یکان دعوت نامه داری چی؟ یا خودت به کدام کشور سفر کردنی؟
نه همین خیلی پرسیدم چون در کشورهای پیشرفته جهان تغییر مکان کردن شهروندان برای یافتن کار یک عامل پیشرفت اقتصادی به حساب می رود. به نظرم در تاجیکستان مردم برای ترک مکان کردن اصلا مایل نیستند. نه
شاید هم یک فکر نداشته باشند چون شخصا برای من زندگی در کشور دیگر هم پسند است.
پس دیگران چی اندیشه دارند؟ حالا پرسشی همکارمون افسانه اکوبیرشویه را میشنویم که از راهگذران پرسید که آیا مایلند برای کار به جای دوردست تاجیکستان بروند.
البته می رویم چون که وقتی آدم رو دعوت میکنن با یک جای دیگر یعنی معلوم می شود که همون آدم درکاری رو دعوت میکنن. البته از یکان نوعیه که برای ما مقصد درخواست شود یا که ما رو دعوت کنن که با اون جایی که برای کار ما رویم البته ما قبول میکنیم می رویم با اون جایی کار میکنیم. اگر در همین تنها در دولت خودم سر بر کدام نوعیه هستم من رفته خدمت میکنم.
دو ساله برای کار حتما میرم برای که میخواستم در همی ولایت بدخشان از اونها رسم مویشون رو بفهمم. سال میخواستم زبانشون رو یاد بگیرم.
شرایطش نزد نباشد، مبلغش نزد نباشد، نمیرم برای اون که اویلم مانده، بچه هم مانده، به شهری دوردست رفتم به من ضرور نیست. میخوام که در جا مبلغش نقد باشد به همونجا رفته کار میکنم. برای چی نیست؟
راستی مورا نیز دعوت کرده ایستودن که به ناحیه جلالدین بلخی. افسوس که ما اینجا در تئاتر اپرا بالت کار و فعالیت داریم، افسوس راسته نمیتونیم.
چرا که نه؟ از روی اختصاص باشد، اگر همه شرایط ها مهیا باشد چرا نه؟ میتوانیم کار کنیم. ما نمیتوانم در حالتی که شرایط من مهیا نباشد. در همه حالت ها فقط میشد که شرایط مهیا باشد مثلا میتوانیم کار کنیم. اگر شرایط نباشد نه.
بله اگر زندگی مجبور کند شاید مثال زندگی هر گونه است، دیگرگونی دارد، خیلی دیگرگونی است. اگر که مثلا ما را به زندگی مجبور سازند با فرزند و مثال با وای شاید کرم.
تشکر از افسانه و شنونده های عزیز. شما چی نظر دارید؟ زیر این پرسیشی همکاری ما در وبسایت آزادی و هم یوتیوب و فیسبوک فکر و اندیشه خود را نوشته کنید.
حالا که فرصت جدا گردیده برای برنامه به پایان میرسد، تا برنامه نوبتی روی همین امواج با شما خداحافظی میکنیم.
با صبری شوم و با صبری شوم و پیش تو باران باران باد گردم همه جا دردی تو رقصان باران آب و آیی نشود آب و آیی نشود تا که ببینی خود را تو بخندی و بله های تو حیران باران وای باران وای باران وای باران وای باران
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کره شمالی روز یکشنبه اعلان کرد که یک بمب هیدروژنی نصب شونده بر موشک های دور پرواز یا قره‌پیما را با موافقت کامل آزمایش کرد. رسانه های دولتی کره شمالی روز 3 سپتامبر گفتند این ششمین آزمایش هسته‌ای یا اتمی پخنیان بود. اظهارات کره شمالی همگی بعد از چند ساعتی ثبت زمین لرزه در این کشور اعلان شد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت آزمایش تازه کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است، چون ای یانگ رئیس اداره امنیت ملی کره جنوبی روز یکشنبه گفت
بوکانی هک میزایل کهگل وانجنهاگو کمجنگ گانهامیو بی‌غایوکچگین بانگبوبورو.
ما تصمیم گرفتیم که همه راههای دیپلماتی را بررسی کنیم تا کره شمالی از برنامه انکشاف سلاح اتمی به گونه کامل قابل تصدیق و برگشت ناپذیر دست بکشد.
بودن وگچوک بانگبوبول کانگوئه ناگاگیرو هایاسمیدا.
مجموعه آزمایش های اتمی با قابلیت نظامی در کره شمالی در حال حاضر به 6 مورد رسیده است. از جمله این کشور در سالهای 2006، 2009 و 2013 آزمایش های هسته‌ای را انجام داده بود. مقامات آمریکا روز شنبه 2 سپتامبر کنترل یا نظارت 3 مکان دیپلماتیک روسیه را در ایالات متحده به دست گرفتند. قبلا آنها به دیپلمات‌های روسیه 48 ساعت فرصت داده بودند که این بناها را خالی کنند. کرملین در پاسخ یک دیپلمات ارشد آمریکا را در مسکو احضار کرده و برایش اعتراضنامه سپرد. وزارت امور خارجه آمریکا ساعت 2 بعد از ظهر شنبه را برای بستن کنسولگری روسیه در شهر سان فرانسیسکو و 2 نمایندگی تجارتیش در واشنگتن و نیویورک ضرب الاجل تعیین کرده بود. آمریکا این اقدام را در پاسخ به یک تصمیم روسیه روی دست گرفت که در ماه آگوست اعلام کرد تا کارمندان نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در روسیه تا اول ماه سپتامبر امسال به 455 نفر کاهش داده شود. مسئولان سفارت ایران در دوشنبه گفتند که رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نامه به حسن روحانی خواستار گسترش مناسبت دوستانه و همکاری های دو کشور در آینده شده است. مسئولان سفارت میگن این نامه امام علی رحمان آخری هفته گذشته به مناسبت عید سعید قربان دسترس گردید. سفارت در وبسایت رسمی خود از نامه امام علی رحمان به حسن روحانی یک اقتباس آورده است که در آن اظهار امید شده است مناسبات سنتی، دوستانه و همکاری های بین دو کشور در همه زمینه ها بر اساس منافع دو ملت در آینده گسترش یابد. جزئیات دیگر نامه معلوم نیست. در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه نیز در این باره هیچ اشاره نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نخواهد کرد. انتظار می‌رود که این اجلاس روز 12 سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفته است که اشتراک در این مجمع در برنامه کاری ولادیمیر پوتین نیست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین بیانیه خود را در سازمان ملل در این نشست ارائه بکند. مجمع سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. چین برای ساختمان یک خط انتقال نیروی برقی 500 کیلوولتی در ناحیه های تابع پایتخت تاجیکستان به این کشور 79 میلیون دلار خواهد داد. مقامات تاجیکستان روز 3 سپتامبر گفتند که این مبلغ قرضی با امتیاز چین به تاجیکستان است. مراسم امضای سازشنامه قرضی در پکن از طرف نمایندگان تاجیکستان و چین صورت گرفته است. مقامات میگن این مقدار پول را بانک صادراتی و وارداتی چین به حساب تاجیکستان میگذراند. در حال حاضر قرض تاجیکستان از چین از مرز 1 میلیارد 200 میلیون دلار گذشته است. برخی از کارشناسان از آن نگرانند که وابستگی از حد زیادی تاجیکستان از پول چین میتواند این کشور را لقمه اژدهای سرخ بکند، ولی مقامات میگن که از یک طرف در زمان بحران مالی و از طرف دیگر در زمان به قول آنها ناآرام جهان، همکاری با چین بیشتر به نفع تاجیکستان است. و حکومت ازبکستان از 17000 نفر شامل روی خط سیاه در این کشور 16000 نفر را بیرون کرده به حیات معمولی برگردانده است. این افراد برای عضویت در حزب و سازمان‌های افراطی اسلامی متهم می‌شدند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 1 سپتامبر در ملاقات با امام خطیبان در شهر تاشکند گفت است که حالا فرصت تربیت آنها رسیده است، نه محکومیتشان. او افزوده است که از جمله 9500 این افراد الکی با جای کار تأمین شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه پنج ولایت ختلان مورد حمله یک ساکن همین ناحیه قرار گرفت و به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت که حمله بر رئیس دادگاه بیگاه 31 آگوست در حجره کاریش صورت گرفته است. بنابر اطلاع منبع نفر حملگر بازداشت شده، فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برد و تحقیق حادثه شروع شد. اسم جوانی حملگر را آشکار نکردند، ولی گفته می شود او طی یک سال اخیر در دادگاه ناحیه 5 در مورد پرداخت الیمنت به همسری سابقش بحثی دادگاهی داشت. کاری ده ها ساکن تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرست پرونده خود و افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماهی یولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سودی نشان داد در این دوره بعضی سودیه ها به ویرانکنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیرقانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کاری دادرس ها در نیم ساله دومی سال 2017 چند معرکه به نقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساس های بیکارشوی سندهای سودی از جمله آن است. هرچند حادثه حمله با تبر بر رهبریت دادگاه در تاجیکستان حادثه کم نظیر است، چند سال قبل حادثه پاشیدن تیزاب یا کسلاته از طرف یک ساکن پیرانسال شهر اسفره به سر روی رئیس آن وقته دادگاه عبدالحمید دورانوف ثبت شده بود. این حادثه تابستان سال 2012 اتفاق افتاد و بعداً در ماه اکتبر همان سال نفری متهم به 8.5 سال زندان محکوم شد. مقامات گفتند که در نتیجه پاشیدن تیزاب چهره، چشم چپ و دیگر عضوهای عبدالحمید دورانوف سوختند. زین العابدین جورایف ساکن اسفرت در دادگاه جرم خود را به دوش گرفته گفته بود که با پیامد این حادثه از قبل آمادگی داشت. این ساکن اسفرت از سال 2003 در دادگاه شهر بحثی صاحب ملکی و استفاده قطع زمین داشته، با گفته خودی او از برخورد نامناسبی دادرس به خشم آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
یک شهروند تاجیکستان که با گمان فعالیت‌های اکستریمیستی از شوئیسیا به لیتوا استرداد شده است از مقامات این کشور درخواست پناهندگی کرد. عریضه این شخص قبول شده است و در نزدیکترین فرصت مقامات مهاجرت لیتوا تصمیم می‌گیرد که تا کجا این فرد می‌تواند در لیتوا بماند و عریضه پناهندگیش بررسی شود. در صورت عدم قبول عریضه این شهروند تاجیکستان او از قلمرو لیتوا استرداد خواهد شد. در این باره من شالوگل خواجه تفصیلات می‌دهم. گدروس میشوتیس رئیس شعبه جلوگیری خدمات حفظ سرحدات لیتوا روز 1 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر ویلنیوس گفت از روی مقررات در صورت با درخواست پناهندگی در لیتوا مراجعه کردن شخص معلومات خصوصی او از جمله اسمش فاش نمی شود.
حادثه دیروز از شوئیسیا به ویلنیوس انتقال یافتن یک شهروند تاجیکستان واقعیت دارد. این شخص برابری رسیدن به ویلنیوس به کارمندان خدمات مرزبانی عریضه‌اش را تسلیم کرده است و می‌خواهد در خاک لیتوا پناهنده شود. علاقه کار از روی این عریضه شروع شده است. صلاحیت بعدی کار در دست دپارتمنت مهاجرت است. این خارجی در مؤسسه نگهداشت افراد عریضه داده برای گرفتن پناهندگی جایگیر کرده شده است.
گدرس مشروط از افزود این فرد با قرار جانب شویتس استرداد شده است، ولی در زمینه احتمال مورد جستجو قرار داشتن این فرد در تاجیکستان معلومات ندارد. او گفت که قرار قبول عریضه پناهندگی این مرد در فرصت کوتاه قبول می شود و در صورتی که مقامات برای بررسی درخواست این شخص اظهار آمادگی کنند، او به شهر پبردی واقع در 5 کیلومتری ویلنیوس با مؤسسه نگهداشت افراد پناهجو انتقال می‌یابد. جریان بررسی قضیه چندین ماه را در بر می‌گیرد. یک مسئول دپارتمنت مهاجرت لیتوا در صحبت با رادیو آزادی وجود این قضیه را تصدیق کرد و گفت که این نهاد هیچ گونه معلومات را درباره شخص عریضه دهنده بنا به سبب مخفی بودن کار آنها و مشتری‌ها فاش نمی‌کند. در حالی که مقامات جزئیات نمی‌دهند، وبسایت محلی دلفی الت نوشت که این شهروند تاجیکستان علیشر توشف سال تولدش 1978 میباشد. با نوشته این نشریه توشف بعدی اون استردو شد که مقامات شوئیسیا در چارچوب بررسی حمله تروریستی در استکهلم این شخص را بازداشت و به ویلنوس به خاطر در شناسنامه اش داشتن ویزا لیتوانی استردو کردند. علاکه مشخص شده است که این ویزا سال 2016 در شهر الماتی قزاقستان با کمک یک شرکت توریستی و برای مدت کوتاه گرفته شده است. یک مسئول ساختارهای انتظامی تاجیکستان به رادیو زودی روز 1 سپتامبر گفت که شخصی با اسم علیشیر توشف در فهرست افراد مورد پایگرد قرار ندارد. این منبع گفت که تابستان همین سال ساختارهای انتظامی شوئیسیا یک دفعه با درخواست به تاجیکستان مراجعه کرده خواستند که هویت توشف را برای آنها مشخص کنند، ولی بعد این هیچ دیگر سوال یا درخواستی نشده است. خبرگزاری لیتوانی می نویسد که توشف باری اول بعد پخش مطالب خشونت آمیز و تبلیغات افراطی مذهبی مورد توجه خدمات مخصوص، ولی بعد حمله تروریستی به استکهلم در روز 7 اپریل امسال بیشتر مورد شبهه قرار گرفت. در آن حادثه شهروند ازبکستان رحمت اوخیلوف، یک طرفدار احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی، سوار ماشین بربری به سوی ایزدیوم مردم حرکت کرد. در نتیجه 5 نفر کشته شد، 14 تن دیگر مجروح گردید. تفتیشات گویا ارتباط توشف و اوخیلوف را مشخص کرده است. هنوز معلوم نیست که خود توشف در این زمینه چی نظر دارد و تا کجا او واقعا هم در حادثه حمله به استکهلم دست دارد. اوخیلوف که در جریان پرسش‌های اولیه به گناه خود اقرار شده گفته است که امر انجام حمله تروریستی را از جنگجویان عضو گروه دولت اسلامی گرفته، قرار بود هنگام برخورد با ایزدیوم آدمان مواد ترکنده داخل ماشین بربر به کار می درآمد، ولی ترکش نشد و خود حملگر هم زنده بازداشت گردید. در پای پلیس شوئیسیا گفت که یک نفر مربوط به جنگجویان چچن تبار را هم از روی این قضیه بازداشت کرده است. هنوز مقامات تاجیک در جستجو بودن شخصی را با نام علیشیر توشف تصدیق یا رد نمی کنند. مقامات در لیتوا میگویند حادثه های مانند استرداد و بازداشت شهروندان تاجیکستان در جریان ترانزیت یا عبور قلمرو با گمان صادر کردن گناه کم اتفاق میافتد. لیتوا یک جمهوری شوروی سابق عضو اتحادیه اروپا بوده، باعث یک قلمرو ترانزیتی برای سفر شهروندان تاجیکستان به اروپای غربی و یا خرید و فروش مال به تاجیکستان و بیرون از آن استفاده می شود. لیتوا یک مکان دیگری زیست پناهندگان تاجیک هم شده است که با دلایل اقتصادی و یا محدودیت های سیاسی تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده می شوند. لیتوا با بلاروس هم مرز است و اون شهروندان تاجیکستان که نیت پناهنده شدن در اروپا را دارند، گاه به بلاروس آمده تلاش میکنند به لیتوا راه یابند. ولی همسایه دیگری بلاروس، پولش در دو سال اخیر نقطه عمده ترین پذیرشی پناهنده های تاجیک شده است. در میان آنهایی که با مقام پناهندگی و هم نامزد به پناهندگی در اروپا به سر میبرند، سابق اعضای گروه و سازمان های در تاجیکستان ممنوع سیاسی نظیر گروه 24 و حزب نهضت اسلامی میباشند. این افراد با مکان زیستی موقتی، مبلغ معین و درس و کورس‌های آموزشی تأمین می‌شوند، برخی با اعضای اویلاشون به سر می‌برند. مقامات پولشا گفتند که سال 2016 539 شهروند تاجیکستان در پولشا یا لهستان صاحب پناهگاه شده، درخواست بیش از 3000 نفر دیگر رد شده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یوروبوند و یا وامبرگ های دولتی تاجیکستان از 30 آوگوست در 4 شهر بزرگ دنیا، نیویورک، بوستون، سیوریخ و لندن، به معرض سرمایه‌داران و خریداران احتمالی گذاشته خواهد شد. تاجیکستان برای جلب سرمایه به ساختمان نیروگاه برقی آبی روبغون به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی را نشر کرد که مهلت گردششان 10 سال است. روچو یا معرفی وامبرگ های تاجیکستان به سرمایه گذاران را دو بانک جهانی، سیتی امریکا و رایفایزنگ بانک انترنشنال تشکیل می کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. روچو یک معرکه مهمی قبل از به بیرجه برآمدن وامبرگ های دولتی است و این معرکه از 31 آوگوست تا 6 سپتامبر ادامه می کند. علیشیر شیرنظروف، رهبر بیرجه فوندی آسیای میانه در تاجیکستان، روز 30 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت تاجیکستان برای فروش این کاغذهای قیمتناک و جلب سرمایه ها به ساختمان روغون شانس دارد. او گفت
Ручо, манишанеки, аму чиме гаша предварителя му выпуска, мерет потенциал инвестору, манишуме теки чихелат аму условия, уши на гамме за и вайо, якумин харидоро, гуфтео, амура да ствае да сраз микна, да.
پس از معرکه معرفی به خریداران احتمالی، بیرجه اصلی فروش وامبرگ های تاجیکستان بیرجه لوکسمبورگ خواهد بود. بر اساس معلومات نامه ابتدایی این وامبرگ ها و یا پروپکترز که نسخش در اختیار رادیو آزادی قرار دارد، حقوق خریداران این وامبرگ ها بر اساس قانونگذاری ایالات نیویورک آمریکا تنظیم خواهد شد. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ های دولتی را نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ ها به بازار جهانی به فروش گذاشته می شود. پارلمان تاجیکستان روزی 21 ایول به نشر این کاغذهای قیمتناک رأی مثبت داد. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین المللی در اجلاس پارلمان گفت:
در اساس خود قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای آنکه ما همین وامبرگ‌ها را براریم اینچنین جلب اشتراکچیان کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندر رایتر اگنتی‌های بقدرگیرنده جلب نمود، یعنی که اندر رایتر این تمام همون وامبرگ‌هایی که ما می براریم قبول می نماید و در بازارهای بین المللی مالیه جایگیر می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوفهای حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین المللی نیز پیش بینی شده است.
وامبرگ های دولتی یک نمود کاغذهای قیمتناک هست که با کفالت دولت و به مهلت معین به فروش گذاشته می شود. وامبرگ ها بهره معین شده نیز دارند و با انجام مهلت دولت وظیفه دار است مبلغ وامبرگ ها را با بهره اش به خریداران باز پس دهد. تاجیکستان برای نیروگاه راغون سهمیه های داخلی نیز نشر کرده بود که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از طریق فروش آن به مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمانی در طرح در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات تاجیکستان در اظهارات تازه گفتند که پولهای به دست آمده از فروش وکسل های دولتی فقط برای ساختمان نیروگاه راغون صرف خواهد شد، ولی به گفته مسئولان حکومت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به مبلغ های بیشتر نیاز است. با بازار بین المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی نیز از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینا ایمپرجیلا سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد 950 میلیون دلار برابر است. خود سد راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربینه 600 مگاواتی خواهد داشت و با تواناییش 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی می شود.
او تغییر چشمان سیاحت مرکش ای بچه ای دن غره نگاهت مرکش او تغییر چشمان سیاحت مرکش گفتم بیرمم خیمه زنم در گذره گفتم بیرمم خیمه زنم در گذره دیکو سل سر بسته ای راحت مرکش ای بچه ای دن غره نگاهت مرکش نام داری از اولاد کی در قصد شکار دل آزاد کی ای بچه چی نام داری از اولاد کی وای در قصد شکار دل آزاد کی من گریه کنم گریه کنم در حقت تو در طلبی خنده کی شادی کی ای بچه ای دن غره نگاهت مرکش او تغییر چشمان سیاحت مرکش گفتم بیرم خیمه زنم در گذرت گفتم بیرم خیمه زنم در گذرت دیکو سل سر بسته ای راحت مرکش ای بچه ای دن غره نگاهت مرکش Hey.
یعنی قدت پاره کنم، غم هامه با گریه و علم چاره کنم، ای سختن تو در طلبی دیدارت، شبهای در از خدا را مزاره کنم. ای بچه ایدن غره نگاهت مرد کشت، او تیغی دو چشمان سیاهت منه کشت. ای بچه ایدن غره نگاهت منه کشت، او تیغی دو چشمان سیاهت منه کشت. گفتم بیروم خیمه زنم در گذره، گفتم بیروم خیمه زنم در گذره، دیکو سل سر بسته ای راحت منه کشت. ای بچه ایدن غره نگاهت مرد کشت، او تیغی دو چشمان سیاهت مره کشت. ای بچه ایدن غره نگاهت مره کشت، او تیغی دو چشمان سیاهت مره کشت.
تمنا اسم مستعار یک بانوی 36 ساله تاجیک است. او دو فرزند دارد. میگوید ماه پیش برای بار هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. تمنا در یک سازمان خارجی کار میکند و میگوید به خاطر آنکه معاش شوهرش برای تأمین روزگار و تربیه دو فرزند مکتب خوانش نمیرسد، باید کار و جای کارش را حفظ کند. از این رو اصلا آماده نیست که فرزند سومش را به دنیا آورد. این زن جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله داری به او کمک میکند، نه دارو و درمان مخصوص، نه لفافه و نه اسباب جلوگیر کننده از بارداری. هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
البته هر هشت اسقاط هم در بیمارستان بود، البته هم اونها رو من قید میکردم. بعد از اون باز چندین مرد هر یک اسقاط رو طور طبیبان باز در دست خودم میدادن و رفته در انکولوژی حتما میسنجیدیم که گفته نمیشود هر یک اسقاط پس از خودش پیامدهای بدی رو دارد و برای پیشگیری حتما هر هشت مرتبه با کلینیک رفته برای انکولوژی آنالیز میسپردم از همون اسقاط.
تمنا میگوید نتیجه این همه عملیات بیماری های مثل کمخونی، جاغر، فراموش خاطری، افزایش هورمون ها و هم عصبانیت می باشد. اسقاط حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته اینه جنین در بطن زن گذرانیده می شود. معمولا اسقاط حمل دو نوع، بی خطر و خطرناک می شود. نمود بی خطر آن است که از جانب طبیبان انجام می شود و خطرناکش آن است که به طور اضطراری و ناگهانی در شرایط غیر طبی روی می دهد. حالت های اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم نوع خطرناک دانسته می شود. با تاکید متخصصان تقریبا تا 60 درصد زنان پس از اسقاط حمل با مشکلات سلامتی روبرو می شوند، چون اکثر آن در جریان اسقاط نادرست حمل به وجود می آید. در اکثر موارد پس از گذرانیدن عملیات اسقاط حمل با بچه‌دان اینفکس یا سیت و چرک وارد می شود و بیماری های جدی را در پی خواهد داشت. با دلیل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبود باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی آیله ها، صدها زن تاجیک را مثل تمنا وادار کرده است از تولد فرزند نوبتی دست کشند و اسقاط حمل کنند. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال روان در تاجیکستان حدود 14300 اسقاط حمل ثبت شده است که به گفته مقامات در مقایسه با یک سال گذشته حدود 15% کاهش یافته است. منیره غنی‌زاده مدیر مرکز ملی سالمی رپردوکتیوی وزارت تندرستی روز چهارشنبه 30 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش حالت‌های اسقاط حمل افزایش نمودهای گوناگون پیشگیری حمل است که دوام 21 سال اخیر از 4 نمود به 20 نمود رسیده است. اما خانم غنیو از آن اظهار نگرانی کرد که زنان پس از آن که بار اول با توصیه دکتران سقط جنین می‌کنند، مرتبه دوم سوم با استفاده داروهای گوناگون ضد حامله‌داری و بدون مشورت با دکتر استعمال می‌کنند که به سلامتی آنها بی تاثیر نمی موند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، اینم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان می تواند که آسیب بیند و تا 10 سال می تواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی به آموس گردنه که بچه دان آورده می رساند.
ظفر علیموف مدیر شعبه احیاگری پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید هر گونه مواد طبی باید از روی توصیه و طلبات دختران به زنان حامله تعیین شود. اینچنین زنانی که میخواهند اسقاط حمل کنند باید زیر نظارت مخصوص دختران باشند و هم برای این عمل تاریخ بیماری داشته باشند.
حالتهایی بودن که در حالت صدمه گمارگی که یعنی بعد از خوراکی زیاد در حالت وزنین با بیماران واجه شدن زن ها با آنها یاری طبی اولین و مخصوص گرانده گذارنده شد. بعد از اون معلوم شد که اینها به تعینات دکتر از پیش خود ایستاده بودن میخوان تبدیل کنن.
اما متخصصان آمارهای غیر رسمی را زیادتر از آمارهای رسمی میدونند و میگویند تخمینا همسالا تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. همچنین همسالا تا 1500 زن حامله بار اول اسقاط حمل میکردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، همسالا در سراسر دنیا بیش از 5 میلیون اسقاط انجام داده میشود. در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند و فعلا حدود 2 میلیون زن سنی قابل زایش زندگی میکنند. خود زنان میگویند آنها نه به خاطر کم فرزندی بلکه عاملهای اجتماعی آنها را از تولد فرزند نوبتی باز میدارد. ماه پیکر یار و یک ساکن پایتخت میگوید حالا حکومت تاجیکستان را ضرور است که با راه اندازی برنامه‌های مخصوص پیشگیری از حمل نامطلوب علیه افزایش سقط جنین مبارزه برد و میگوید حالا نه همه ساکنان کشور معرفت عائله داری را آموخته‌اند.
سوره میخوان که با خود از اون کوری انتخاب کرده است باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه بلند رود. این سبب شدن است ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند، این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
برخی به این اندیشند که سقط جنین یک عمل غیر اخلاقی است و مادری که آگاهانه به این عمل راضی می شود جان زنده را در بطنش نابود می کند. در برخی ادیان انجام دادن چنین عمل منع می باشد، ولی جامعه شناسان می گویند زیر فشار کار و زندگی زنان از معیارهای اخلاقی بازدارنده هم عبور می کنند. طبق آمار رسمی در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان تا 47-50 هزار اسقاط گذرانده می شد. هر زن سوم حامله اسقاط می کرد. سالهای 1993-1995 حکومت تاجیکستان لایحه تأمین بخطری با استفاده مواد کانترسپتی را قبول کرد. بر اساس آن نمودهای گوناگون پیشگیری حمل، واسطه های داخل رحمی، داروهای هورمونی، واسطه های نطفه کش، واسطه های اینکسیونی کانترسپتی و ریفولا مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفت. اخیرا حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمل نامطلوب و تنظیم عائله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرد. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد خواهد بود. پولی دریافت کرده اش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خریدن ریفالا و وسایل دیگر پیشرفته جلوگیری از حامله داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری عائله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله داری نخواسته تامین شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
آموزگار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیچ برهان هدایتوف برای کفاندن چشم همکار جوانش لایق تویچیف در یک ماجرای روز 1 می به 6 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. دادگاه دوشتیچ برهان هدایتوف را رسمان برای قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی همکست در وقت فعالیت خدمتی عیبدار کرده است. نزدیکان محکوم شده روز 30 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که این حکم دادگاه اولی ماه آوگوست صادر شده. بر اساس آن برهان هدایتوف مهلت جزا را در محبس نظامی سنگین ادا خواهد کرد. رستم هدایتوف مدیری مکتب رقمی 50 و برادر برهان هدایتوف میگوید آنها برای بازنگری حکم به دادگاه ولایت سغد شکایت بردند، ولی این زینه دادگاهی حکم اوله را به تغییر گذاشت. او گفت
ما کاندارا بکراتوری نوحیه میداند، سودی نوحیه میداند، ما از این دور رو خیلیم.
برهان هدایتوف آموزگار سابقه‌دار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 در ناحیه دوشتیچ بعد حادثه زنازنی در مکتب با همکسبش از طرف ماموران میلیسه دستگیر شده تا زمان اعلان حکمش در بازداشتگاه نگهداری موقتی شهر استرافشان نگهداری میشد. لایق تویچیف که در زنازنی ماه می امسال با برهان هدایتوف از چشم چپش محروم شده است گفت از حکم دادگاه قناعتمند است، اما در عین زمان گفت که برای گرفتن جبران تلاش خواهد کرد، زیرا در این جنجال یک چشمش را از دست داده برای معالجه آن به پول نیاز دارد. حادثه زنازنی دو معلم در مکتب در وقتی کار در ماه می امسال در مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیش اتفاق افتاد. مناقشه و جنجال معلمان در صحنه مکتب وقتی تنفس در نزد 6-7 معلم دیگر رخ داده است. لایق توچیف میگوید بحث و زنازنی آنها از پس پرینتر یا دستگاه چاپی در مکتب سر زد.
پرینتری مکتب به خیره می برار است. من میخوام گفتم ما می یگان ادمی نمیفهم دیگه می رسیدگی ویران شده دیگه همین گپا گفتم به عزت نفسی و رسیدگی هدایت برهم خک کانتر هر خلا گپا شده